أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب الدعوت النبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. خب آیاتی که امشب در جلسه نورانیمون عزیزانمون تلاوت فرمودن از سوره مبارکه انفال، من فقط استفاده بکنم از این آیات کریمه مطلع بحثمون، بعد در ارتباط با وجود و شخصیت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها مقداری انشاءالله امشب گفتگو خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اطیع الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین. این آیات کریمه رو خیلی شنیدیم، اطیع الله و رسوله، اطیع الله و اطیع الرسول، در ارتباط با اطاعت از خدا و رسول خدا. و بعد شما و اولی الامر منکم در یک آیه دیگه هم اشاره میشه، بعد از خدا و رسول اولی الامر، صاحب امر، جریان اطاعت از صاحب امر، چه خود خدای متعال، چه نبی مکرم اسلام، چه صاحب امر بعد از پیغمبر اکرم که معصومین علیهم السلام هستن، و چه بعد از معصومین علیهم السلام جانشینانشون، خلفایشون، به تعبیر رسول الله، اللهم ارحم خلفایی، که امیرالمؤمنین سوال کردن این خلفا کیان؟ پیغمبر اکرم فرمودن که علمایی از امت من که یروونه حدیثی و سنتی، یعنی همون مسیر مدیریت جامعه رو بر اساس قواعد مدیریت رسول الله، سنت رسول الله، و بر مدار و محور احکام خدای متعال ادامه میدن. اینجا خدای متعال میفرماد لا تنازعوا فتفشلوا. اگر همه شما از ولی، از امام امتتون، از ولی و رهبر جامعه، از خدا و رسول خدا، از معصومین، از ولی فقیهتون، اگر همه شما از ولی امرتون اطاعت کنید، چون دیگه اینجا اگر همه از یک نفر اطاعت کنن که دیگه اختلافی پیش نمیاد، وقتی اطاعت از ولی مختل میشه، مخدوش میشه، تنازع پیش میاد. لا تنازعو، فرماد اطاعت کنید از خدا و رسولش، با هم درگیر نشید، یعنی اطاعت کنید و سرپیچی از اطاعت نکنید، چون درگیری و اختلاف محصول سرپیچی از اطاعت ولیه. هر کجایی شما اختلاف ببینید، حتما اینجا سرپیچی از امر ولیه، بی برو برگرد. قرآن کریم توی این آیه شریفه تصریح میکنن لا تنازعو، که حالا اگر اینا درگیر بشن چی میشه؟ آقا اشکالی نداره، بالاخره اختلاف هست، درگیری هست، نه، فتفشلو، فشل میشید، از بین میرید، انرژیتونو از دست میدید و تزحبری حکم. حالا یه تعبیری، یه اصطلاحی، اون دیگه اون قوام و اون ارزم به ثبات و اون استحکامتون دیگه از بین میره، دیگه آنچه که هست از بین خواهد رفت. هست حبری حکم. واصبروا، این اصبروا اطیع الله و رسوله به اونجا برمیگرده. در جریان اطاعت از امر ولی صبر کنید. الان فرمان، فرمان نبرده، فرمان جهاده. حالا جلوتر که میریم هست دیگه، لا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس یصدون عن سبیل الله والله بما یعملون محیط اذ زین لهم الشیطان اعمالهم. بحث جنگ بدر در این آیات کریمه. واصبروا، صبر کنید، استقامت بورزید در این امر ولیتون و این امر خدا. ان الله مع الصابرین، من با شما هستم. ان الله مع الصابرین، نه ان الله نمیدونم خبیرون به صابرین، بصیرون به صابرین، نه. وقتی میفرماد مقاومت کنید در مبارزه پای امر ولی، اونجا تصریح میکنه که من با شمام، من همراه شمام. خود این یک قدرته، یک قدرت خیلی محکم، یک قدرت خیلی قطعی. چی میخواد خدای متعال، چی میخواد یک رزمنده در میدان نبرد جز حضور خدا کنارش؟ چی بهش قدرت میده جز حضور خدا؟ لا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس و یصدون عن سبیل الله. خب یه عده‌ای میان در صف مجاهدینن اما مانع تراشی میکنن، زمزمه میکنن، حرف میزنن، تو دل رزمندگان رو خالی میکنن، تو دل مبارزین رو خالی میکنن. و الله به ما یعملون محیط، به آنچه که اینها عمل میکنن خدای متعال میگه من محیطم، من کاملا میدونم جریان نفاق تو جامعه اسلامی چه کار میکنه. از زین لهم و شیطان اعمالهم، شیطان اعمال اینهایی که اهل نفاقن، حاضر نیستن همراه مبارزین تحت امر ولی تو میدان جنگ برن، شیطان اعمال اینها رو برای اینها زیبا جلوه میده. ازوین لهم الشیطان اعمالهم و ازوین لهم الشیطان اعمالهم قال لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم. خب حالا در جبهه دشمن، در جبهه دشمن یه چیزی رو شیطان، این آیه مال جبهه دشمنه، در جبهه دشمن شیطان مبارزه با حق رو برای لشکر طاغوت زیبا جلوه میده. شما یه حرفی میبینی سنای امریکا یا کل کنگره بر علیه شما یه حکمی صادر میکنن، آخه چرا؟ مثلا ما با امریکایی هم مگه چه کار داشتیم تا حالا؟ اون سر دنیا، ما این سر دنیا، اصلا چه کار کردیم؟ ما کی تا حالا توی نظام حالا سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هرچی امریکا کی دخالت کردیم؟ یعنی ایران، چرا اینا انقدر لذت میبرن و انقدر با شوق و شور و با اشتیاق با ما دشمنی میکنن؟ یه دفعه همه کنگره، همه اکثر سنا رای میدن، تک و توک پیدا بشن مثلا سناتوری چیزی بگه. شیطان همه چیشو از خدا یاد گرفته. چطور این طرف خدا یارانش رو بسیج میکنه، متحد میکنه، اونم برای اینکه بخواد موفق بشه در جنگ با خدا مجبور یارانش رو بسیج کنه، متحد کنه. شیطان شده کاذب، ولی این کارو میکنه. اینجا خدای متعال میفرماد شیطان اعمال اینها رو پیش اینا زیبا جلوه میده. دقت کنید، من میخوام راجع به ایمان یک کلمه حرف بزنم. شیطان رفتار تابعینش رو زیبا جلوه میده. زیبا نیست، زیبا جلوه میده، بزک میکنه. اما از اون طرف انجام وظیفه و تکلیف در مسیر ایمان رو خدا در قلوب ما اساساً زیبا قرار داده. زینا حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. شما تفاوتتون با لشکر دشمن، شما تفاوتتون با غرب، شما تفاوتتون با جبهه استکبار اینه. شما علائق خالصانه صادقانه جهادی انقلابی مبارزاتیتون یه امر کاملا فطری و حقیقیه. یعنی شما علاقتون به جهاد فی سبیل الله مثل علاقه دشمن به جنگ با شما نیست. اون علاقهش یه علاقه کاذبه. لذا اگه دقت بکنید اونا تو جبهه جنگ، توی اون عرصه رویارویی واقعا کم میارن. خدا اینجا اشاره میکنه، فرمود شما هر نفرتون به 200 نفر غلبه پیدا میکنید. چجوری غلبه پیدا میکنه لشکر پیغمبر هر نفر به 200 نفر؟ یعنی شما انگیزه هاتون انگیزه های حقیقیه. رفقا این یه سرمایه است. ما دیوانه باید باشیم اهل مجاهدت و اهل مبارزه نباشیم؟ احمق باید باشه کسی که انقلابی نباشه؟ چون انقلابی بودن ریشه در بطن و متن و محتوای وجود انسان داره. ما الان بحث اطاعت خدا و رسول رو میکنیم، یعنی بحث انقلاب رو میکنیم دیگه. پیغمبر آمده برای انقلاب، با استول رفع قوم و از آخرین. من اومدم همه چی رو به هم بزنم، اومدم یه عده‌ای رو از حکومت وردارم، یه عده‌ای رو بر حکومت بنشانم. با استول مرغمتن و مرحمتن اومدم پوزه یه عده رو به خاک بمالم. اومدم همین روایتی که ما هی 100 بار هی تکرار میکنیم. ما که زورمون نمیرسه، رسانه دستمون نیستش که یه کاری بکنیم همه توی این فضا بیفتن و این به جای فقط به جای با استول اتم من مکارم الاخلاق، فقط اینو همه میدونن، رو زبونا هم افتاده. خب این خوب، این درست. اما خب ما با استول جهاد هم داریم، با استول مرغمتن، با استول مرغمتن و مرحمتن هم داریم، با استول لرفع قوم و وز. اون به اسط اون روایاتی که برمیگرده به جهادی و انقلابی بودن امر به اسط، اونا رو هیچکی نمیخونه. معنی این همه محاصل هم سفید شده، تا حالا یه نفر نشنیدم. این همه منبر، این همه رسانه. ما هم دوران جوانیمون آخه بورس هیئت ها بوده، یعنی هر هفته هر شب هیئت، از این هیئت به اون هیئت میرفتیم بوده، سیر نمیشدیم. حتی وقتی هم که درس میخوندیم تو قم، مثلا دهه فاطمیه، سه دهه فاطمیه 45 روز، 95 روز، 75 روز، یا مثلا محرم 6 دهه، 3 دهه محرم، 3 دهه صفر، هر شب من از قم میرفتم تهران هیئت، دوباره آخر شب برمیگشتم قم. سالها اینجوری بود وقتی که خودمون هیئت نداشتیم. یعنی اینکه میگم پامنبر بودیم، واقعا پامنبر زیاد نشستیم. نمیدونم چرا ما تا حالا پیغمبر رو اینجوری ندیدیم. تا از رسول خدا صحبت میشه انگار که خب حالا یه پیامبری نازل شده، بعد ایشون رفته یه جایی، یه خانه یا مسجدی و یه مقری، و همه هم در خدمت حضرت بودند و چند سالی هم ایشون یه حکومتی هم کردن و بعدم یه مسافرتی از مکه به مدینه و هیچی، بعدم به رحمت خدا رفتن. عمده کارشون هم این بود که اخلاق مردم رو درست کنن. حرفا کدومه؟ کدوم پیغمبره تو میگی؟ پیغمبر شمشیر از دستش نیفتاد. 80 تا جنگ تو 10 سال، یعنی میانگینی بگی سالی 10 تا جنگ، سالی 8 تا جنگ. اصلا این پیغمبر کی رسید اخلاق رو کار کنه؟ و البته دین پیغمبر دین فضائل اخلاقی هست، منتها پیغمبر از راهش فضائل اخلاقی رو شروع کرد گسترش دادن. آخ آخ، مثل انقلاب اسلامی. امام اومد ببینم درس اخلاق برای مردم گذاشت. خدا وکیلی مردم که امامو دیدن، تا امام فریادی کشید امام تبعید کردن رفت، از مردم جداش کردن. کی امامو دیدن؟ همین شهدا کی امامو دیدن؟ چقدر امامو دیدن؟ چقدر امامو دیدن؟ تا سرشون بلند کردن امام رو تبعید کردن بیرون رفت. چند سال امام دور از مردمش بود. نوار امام می اومد او دست به دست یواشکی کی به کی بده، چه جوری؟ رسانه که نداشت امام، هیچی نداشت. به زحمت پیام های امام می رسید. حالا امام اومده درس اخلاق گذاشته برای همه. اون وقت اونایی که اومدن پای کار انقلاب امام، پس چرا همه شدن صاحب مکارم اخلاق و فضائل اخلاقی مثل شهدا؟ این راهش اینه، راهش اینه. یه وقتی از شما به کسی اخلاق یاد میدی، بفرمایید الان بگید آقا راه گستردن اخلاق در جامعه این است که منبرها رو تو شهر زیاد کنیم. همین الان تو قم اقلا 1,000,000 نفر جمعیت. به من شما بگید الان شبهای ماه رمضان، دیگه رمضان دیگه، همه باحالن، همه باحالن، اونم قم. خب چند درصد مردم قم این شبا پا منبر میشینن؟ اصلا به درصد میرسه؟ چند تا هیئت هست، چند تا مجلس هست؟ از این سحرها ما تلویزیون رو نگاه میکنیم، چشم میگردیم، این دوربینه باز نمیشه، همش بسته است، مثل این دوربین هیئت ما کوچولو. این جلو باز بشه معلوم میشه خلوته. نه اتفاقا باز کنید، بذارید مردم ببینن نمیرن. وقتی اونجوری نشون میدید، این فیلم میگه خب الحمدلله حرم شلوغه، شاه ابراهیم شلوغه، نمیدونم کجاش، نه ببینن، ببینن آقا اینجا کسی نمیره. شما تا ساعت 2-3 نصف شب هم میرید مردم تو خیابونا دارن دور دور بازی میکنن، همچون کسی هم نمیخوابه. بگی بگیسن مردم خواب هست و مقام من سر کار. نه بابا جون، سر کار قم ماشاءالله ماشاءالله همینجوری همینجوریش 10 و 11 است دیگه. حالا ما رمضون که دیگه هیچی. یعنی شما تو ماه رمضون تنها صدایی که از کوچه میاد بعد از ساعت 10-10:30 آهن پار مفرق مس اینه میخریم. محل ما که اینجوریه، یعنی ساعت 10:30-11 دیگه اینا میان، 2-3-4-5 با هم هم میان، اون کی سبزی میاره و اون کی چی، همه هم بلنگودار همه رو بیدار میکنن. تا این تازه آدم فهم میکنه صبح شده. چند درصد مردم میرن پا منبر بشینن؟ خدا خیرشون بده اونایی که پا منبر نشینن، خدا خیرشون بده شما رو، ولی چند درصد؟ وقت ببینم اینجوری میشه و وقت یه جامعه رو درست کرد؟ اصلا چند درصد مردم اطلاعات دینیشون کامل میشه؟ چجوری کامل میشه؟ این بنده خدا از صبح میره سر کار تا بعد از ظهر که میاد، اونی که دانشگاه اونجوری، اونی که دانشجو بله، اونی که خب، بس مردم معارفشون رو از کجا بگیرن؟ دیگه وقتی هم از سر کار میاد و خسته و این حرفا و فلان، تو اون پیکی که این بیداره و داره سلام علیک میکنه و خونه و بالا و پایین، یه خود هست و حواسش جمعه، اون موقع هم که سخنرانی مقرنی سخنرانی مارش صبح تلویزیون بذاره یا مورد یه موقعیتی بعدن. خب بعد چجوری این انتقال پیدا بکنه؟ تربیت چجوری صورت بگیره؟ چجوری شد؟ واقعا چجوری شد؟ اصلا دهه 60 مثل الان نبود تلویزیون منبر بذاره که. منبر از سال 76 به بعد در تلویزیون رفت. برای اولین بار هم هیئت محبین اهل بیت شما منبر رو برد تو تلویزیون شبکه 3 روز عاشورا. اصلا تا اون موقع منبر تلویزیون منبر پخش نمی کرد. اصلا می گفتن نه اصلا منبر تلویزیون که منبر.
یه بار تیم شبکه 3 اومدن محبین توی همون حسینیه حضرت زینب سال 76 اومدن فیلم برداری کردن گزارشی ببرن. یه دفعه اتفاقا جلسه شیرین شد، جلسه خیلی خوب شد، روز عاشورا هم بود، عصر هم بود برنامه، جای اخوی هم بودن و صحبت کردن، جلسه هم همش عشق بود، همش گریه بود، روز عاشورا هم بود. همینو بردن صدا و سیما پخشش کردن. از اون به بعد گفتن خب آقا شما کجایید، ما دوباره مثلا آجایزه دوباره پخش کنیم، دوباره بعد مهدیه و دوباره پخش کنیم، دوباره دعای ندبه. دیگه اصلا سنت شد توی تلویزیون منبر پخش کردن، تا قبل از اون نبود. این برکت این پرچمه. یعنی ما دهه 60، پس این بچه‌هایی که مثل گل پرورش پیدا کردن رفتن به شهادت رسیدن، اینا چجوری پرورش پیدا کردن؟
هیئت ها اثر داشت، مساجد اثر داشت، منتها مساجد اون موقع و هیئت های اون موقع خیلی پررنگ تر بود از این جهت، از جهت کیفی، از جهت کیفی خیلی پررنگ تر بود مجالس اون موقع.
اقتضاء زمان هم این بود، نمیخوام بگم مثلا اتفاقی بود، نه، جنگ بود آقا. طرف تو کوچهش تا دیروز بار سلام علیک میکرد، یه فیلم بدن پاره پارهش اومد تو شهر، اومد تو خونه، اومد تو کوچه، شهید شد. چجوری شد؟ چی شد؟
شهادت خونم که میدونید خون احیا کننده است.
منتها این بچه هایی که رفتن شهید شدن چجوری اینجوری شدن؟ اینا که دیگه زمان طاغوت بودن که. چی اینا رو رسوند به اوج قله؟ به اوج قله ایمان، زادت هم ایمانا. حالا انشالله بحثش رو میکنیم چند شب آینده.
ما میخواییم دنبال این بگردیم تو این شبها تا آخر ماه مبارک که چیکار کنیم ایمانمون زیاد بشه.
یکی از این بستر این که ایمان زیاد میشه کجا؟ صبر. صبر پای امر ولی در میدان مبارزه است. این ایمان رو زیاد میکنه، اصلا خود به خود ایمان رو زیاد میکنه. این اول اسلامه، لشکر پیغمبر لشکر کمیان، خیلی کمن، انقدر که میترسن. آخه بابا ما چیزی نیستیم در برابر مشرکین، چقدر جمعیتیم، اونا زیادترن.
قبل از جنگ بدره خود امیرالمومنین میفرماد عده عدمون کم بود و این کم هم خیلی ها میترسیدن.
دشمنان چجوری هن؟ دشمنان شیطان میاد تو وجودشون، زین لهم و شیطان اعمالهم و قال لا غالب لکم الیوم من الناس انی جار لکم. به اینها شیطان الغا میکنه هیچکی نمیتونه به شما پیروز بشه. چرا؟ چون من شیطان با شما.
یعنی یه قوت قلب کاذب دارن، یعنی یه چیزی القا میشه تو وجود شیطان.
رفقا این اتفاق رو شیطان همیشه داره ها، القا رو همیشه داره برای همه.
میگه من هستم، تو برو برو تو پیروز میشی. ولی ترامپ دیوونه، چرا اینجوری زمین و آسمون میزنه؟ دبه و درجه. حدیث امیرالمومنین یادت پارسال میخوندیم، بعضی شیطان میاد تو وجودشون تخم میگذاره، بعد مواظبت میکنه این تخم رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه، نطق به السنتهم. این که داره حرف میزنه خودش حرف نمیزنه که شیطانه، تخم شیطان، تخمهای شیطان در وجود این آدم رشد کرده و بعد این حرف که میزنه شیطانه داره با زبان این حرف میزنه. نظر به عیونهم، شیطان داره با نگاه این میبینه، شیطان با نگاه این میبینه.
حالا این طرف چی؟ جبهه حق چی؟ جبهه حق برعکسه. شما انگیزه هاتون همه انگیزه های حقیقیه. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. یعنی شما به عنوان یک انسان قلبت عمیقاً عمیقاً مشتاق مجاهده در راه خدا پای امر ولایته. اگه قلب سالمی داشته باشی.
بله اگه قلب مریضی داشته باشی مثل خیلیایی که داشتن و نرفتن جنگ دفاع مقدس، خیلیایی که الان هستن قلب مریضی دارن، مریض آقا، قلب مریضه دیگه.
میگه آقا برای چی سوریه، برای چی عراق، برای چی؟ چقدر این دوتا دولت هر دوشون چقدر اصرار کردن به مقام معظم رهبری سران هر دو دولت، هر دو دولت اصرار پشت اصرار که آقا ما پامونو از عراق و سوریه بکشیم بیرون. چقدر برید خدا رو شکر کنید خدا رهبری بهتون داده دارای قلب سلیم. قلب سلیم با قلب مریض تفاوتش اینجا معلومه که خدا میفرماد حتی الیمیز الخبیث من الطیب. قلب خبیث با قلب طیب تفاوتش اینجا معلوم میشه. امروز آقای تخت روانچی و آقای عراقچی و من گفتم خود دیگه آقا دیگه حرفو تموم کرد دیگه، رفتن وین اینا برای مذاکرات هسته‌ای برجام و کذا. آقا حرفو تموم کرد، شرط ها یادتونه دیشب براتون خوندم، 5 شرط آقا شمرد. یا حالا من دوباره از اول نخونم که اینها باید یقه بعد قطعنامه بر علیه امریکا صادر کنن، باید بر علیه امریکا قطعنامه صادر کنن، باید تضمین بدن تجارت جهانی ما رو و مبادلات بانکی ما رو، باید تضمین بدن خرید و فروش نفت ما رو هر چقدر که میخوایم، باید اگه امریکا خواست تحریم بکنه جلو امریکا قد علم کنن نگذارن، باید هیچ وقت حرف از موشکی نزنن. این 5 تا شرط آقا گذاشت. هم آقای تخت روانچی هم آقای عراقچی داشتن میرفتن برای وین یه حرفی میزدن، یه جفتشون هم یه چیز گفتن، خوشم میاد این هماهنگی رو. گفتن ما داریم میریم با اروپا صحبت کنیم، خب منطقی قانونی شرعی عقلایی بابا ملیش اینه که این 5 شرط رو بگیم میریم این شروط رو بگیم، تضمینای لازم رو بگیریم، اینو بگید. هر دو گفتن که ما داریم میریم با اروپا صحبت کنیم ببینیم اروپا با وجود خروج، دقت کنید تو جمله، چون میدونید من رو هر جمله هر کسی حساب نکنم، رو جمله دیپلمات حساب میکنم، چون دیپلمات اصلا کارش با جمله است، کارش با جمله و کلمه و حرفه. این سر کلاه بزرگی سرشون میره به خاطر همین کلمه و جمله و حرف و بالا و پایین، یه کلمه بالا پایین میشه کلی بار معانی داره، بعد اینا برای کلمه کلمهشون فکر میکنن. جفتشون یه جمله گفتن، گفتن ما داریم میریم اروپا داریم میریم وین صحبت کنیم برای اینکه تضمین‌های لازم رو، کلمه تضمین میاد، تضمین لازم رو بگیریم از اروپا، ببینیم اروپا در صورت خروج یکی از 5 به علاوه یک عضو، اروپا در صورت خروج امریکا و در صورت تحریم ها، ببینید و در صورت زیاد تحریم ها، اروپا چگونه میتواند جبران کند. میریم اینو صحبت کنیم. شما تو صحبت های مقام معظم رهبری اصلا بحث جبران داشتید؟ یعنی این همین الان داره سیگنالو میفرسته میگه میخوای تحریما رو اضافه کنی اضافه کن، من با تو آمریکا کاری ندارم، اینور با اروپا کار دارم، اروپا تحریما رو آمریکا زیاد کنه تو در عوض تو چیکار میکنی؟ بابا اصلا اصل مذاکره هسته‌ای برای رفع همه تحریما بود. خدای تو چشم 70 میلیون جمعیت نگاه میکنن حرف رو عوض میکنن. شما بعد فکر میکنید از این مذاکرات، به این قرآن قسم از این مذاکرات چیزی در نمیاد. ببینیم این خودش داره میگه برای چی داره میره وین. نمیگه ما 5 شرط داریم، رهبر انقلاب، رهبر عالی، امریکایی ها میگن رهبر عالی ایران، رهبر عالی ایران 5 شرط قرار داده، ما در این صورت مذاکرات رو ادامه میدیم، 1 2 3 4 5 داریم میریم این 5 شرط رو، تضمین های لازم رو برای این 5 شرط بگیریم. اینو که نمیگه هیچی، یه چیزی میگه اصلا هیچ کجا بحثش نشده. خب کی اینو تصمیم گرفته؟ سیاست، طبق قانون اساسی سیاست
سیاست اصلی، سیاست کلان نظام رو یک نفر تعیین میکنه، چه داخلی چه خارجی، اونم مقام معظم رهبری، یعنی شخص ولی فقیه طبق قانون اساسی. اصلا اینی که تو داری میگی من برم به اروپا بگم اروپا اگر آمریکا تحریم رو ایجاد کرد تو در از عوض جبران چه میکنی، اصلا این قانونی نیست، این سیاست ما نیست توی این مذاکرات. بابا برو بجنگ. با صد رحمت دولت قبل برگشت کن، بابا من میخوام برم سر میز مذاکره بجنگم. اینا اصلا میگن جنگ بی جنگ.
نمیدونم چرا میترسن از جنگ. شما چرا از جنگی با اروپا میترسید؟ تا سال 93، شبای اول گفتم براتون، تا سال 93 واردات ما از کشورهای اروپایی 6 میلیارد دلار بود. سال 96 شد 21 میلیارد دلار. اینم بازار کاذبی که ما درست کردیم برای اروپایی‌ها. اونا باید بترسن از شما که بازارشون رو از دست بدن. الان هم دارن میگن ما نباید بازار رو از دست بدیم. آبا رسما برگشت گفت فرانسویه نامرد، گفت آبا ما نریم، آلمانی بود یا فرانسوی بود، و رسما گفت اگر ما نریم، ما برجام رو پاره کنیم، ما ادامه ندیم، بازار ایران رو ما از دست میدیم، چین میره جای ما رو میگیره. خود اون اروپاییه داره میگه من ریشم گیر توه، من دارم پول تو رو میبرم، من التماس میکنم که تو برجام بمونم. گو اگر ما از برجام خارج بشیم راه امریکا رو بریم، بازار ایران میشه مال چین. اروپا چیکار کنه؟ کجا بره؟ بازاری نداره اروپا. ایرانه که ببخشیدا، ایرانه که کود انسانی غربم میخره، میخره. ایرانه که سفیداب میخره، نمیدونم کشک میخره، ایران از این چیزا میخره. فقط تو بگو از قرار فرانسویه، انگلیسیه، حالا هر چی میخواد باشه، آ کالای ترکه. ببین الان این پارچه ترکه، خورگ پارچه ترک، آ کود انسانی ترک و فارس دیگه داره. ترک منظورم ترکیه است، نه ترک یعنی دیلدهی خودمون، نه، که اصلا ما الان تو اقلیم ترکان قم هستیم، در نیروگاهیم، جرأت نمی کنیم حرفی بزنیم. حتی من ترک نیستم ولی عاشق ترکام. ولی خدا وکیلی آخه چه حساب؟ آخه شیطون. ببین داداش، تو رو خدا، تو رو خدا، یکی دستش رسید به مسئولی، نه اگه فردا مسئول شدی، چون تو ممکنه بشی. خیلی از این هیئت ها و از این مجلس ها و اجتماعات رفتن مسئول شدن، ولی خب عوض شدن، میفهمی؟ عوض شدن. تو رو خدا عوض نشو وقتی رفتی جایی کاری شدی، تو رو خدا عوض نشو، رو خدا عوض نشو. بابا این طرف ایمان امر ذاتی شماست، اون طرف انگیزه و ایمان شیطانی، به قول معروف کفر، امر ذاتی نیست. انسان به ما هو و انسان سلامت باشه، کفر رو پس میزنه. قرآن میفرماد که، نه آیاتی که امشب خوندید، شیطان بهشون القا میکنه من با شمام، فلما ما تراءت الفئتان نکس علی عقبی و قال انی بری منکو. همچی که میاد شیطان تو معرکه، میبینه اون لشکر اقل رسول الله داره پیروز میشه، یه دقت میکنه شیطان دیگه، شیطان تا یه حدی بی خود حدش بیشتر از انسانه، میبین ملائکه اومدن کمک رسول الله و یاران رسول الله. بالا فرمود واصبروا ان الله مع الصابرین. خدا علکی که نمیگه نمیخواد روحیه بده، میگه من با شما هستم در مبارزه، وایسید پای پیغمبر، من ملکمو میفرستم، ملائکمو میفرستم. آقا ملائکه رو فرستاد کمک یاران رسول الله، یه دفعه دید چند برابر شد نیروی یاران کم رسول الله، شیطان فرار برقرار نکسه علاقبه ده در رو کجا شیطان ما دلمون به تو خوش بود. یه دفعه لشکر شیطان تو دلش خالی میشه. چرا تو دلت خالی شد؟ قال انی بری منکم انی ارا مالا تراون. شیطان برمیگرده به این لشکرش میگه من از شما بریم، من اصلا با شما کی گفته من با شما انی الا ارا مالا تراون، من دارم یه چیزی میبینم که شما بدبختا لشکر من نمیبینید. چی رو نمیبینیم؟ شما ملائکه و لشکر خدا جنود الهی رو نمیبینید. انی ارا مالا ترون انی اخاف الله، من از خدا میترسم. والله شدید العقاب. ده در رو شیطان ول میکنه میدان بد رو فرار میکنه، میگه من از خدا میترسم. شیطان میگه من از خدا میترسم. به من بفرمایید ببینم وقتی شیطان میگه من از خدا میترسم فرار میکنه، دیگه اون القائه دیگه وجود نداره دیگه. خب تو دل لشکر شیطان خالی نمیشه. وقت الله اکبر الله اکبر از جبهه مقابل. از جبهه مقابل چیه؟ حالا توی این آیات نیست، تو آیات دیگه ای از عرضم به حضورتون که تو همین مبارزات پای رکاب پیغمبر، تو جنگ آیات راجبه جنگ احد، اونجا خدا می فرماد هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزداد و ایمانن. از این طرف شیطان فرار میکنه، تو دل لشکر شیطان خالی میشه. از اون ور وقتی اینا مبارزه میکنن، وقتی مقاومت میکنن، آرامش پیدا میکنن. چرا آرامش پیدا میکنن تو میدان جنگ؟ لیزداد و ایمانن، چون ایمانشون افزایش پیدا میکنه. چرا ایمانشون افزایش پیدا میکنه؟ چون مقاومت میکنند. تازه اون در اون چه که در درون شش کوفا میشه. بچه ها، رفقا، بچه های نسل سوم، من این حرفا رو از قرآن نمیزنم، به حضرت عباس دارم کلمات قرآن رو استفاده میکنم. این حرفا رو من دیدم تو زمان جنگ، یعنی فقط بیان قرآن نیست، اینا رو من دیدم. والا بلا تلا قرآن راست میگه. من بچه 12-13 ساله بودم تو جنگ جزیره مجنون، خب دیدم دیگه. یه بچه 14 ساله، 15 ساله، 16 ساله، 17 ساله، 18 ساله دیدم. من این صحنه رو دیدم که آدم وقتی مقاومت میکنه چجوری ایمانش افزایش پیدا میکنه، چجوری قوت و قدرت پیدا میکنه. وقتی میسته، حضرت خدیجه کبرا اینجوری بود. الله اکبر از ایمان حضرت خدیجه، الله اکبر از ایمان حضرت خدیجه، الله اکبر از ایمان حضرت خدیجه. حالا این آیات بمونه، من این آیات رو همینجوری ادامه بدم، 4 صفحه آیه تو همین میدان بخونید. اگه خودتون دلتون خواست سوره انفال، این 4 صفحه آخر سوره انفال رو بخونید، خیلی مطلب داره، خیلی مطلب داره. من فقط عرضه میکنم چون این یه رب باقی مونده، میخوام راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها مطلبی رو بگم. خیلی آیات عجیبیه. حالا اگر توفیق پیدا کردیم فردا شب، اگر توفیق پیدا کردیم، شما حضرت خدیجه رو ببین. اون از موقع ایمان آوردن حضرت خدیجه، حضرت خدیجه یه نفر پای رکاب پیغمبر می اومدن حرف می زدن به حضرت زهرا راجع به حضرت خدیجه بد و بیرا می گفتن، یا می اومدن پیش پیغمبر راجع به حضرت خدیجه بد و بیرا می گفتن. اون زن معلومت الحال می دونید، اون چش نداشت ببینه عنایت حضرت رسول رو نسبت به حضرت خدیجه کبرا، چش نداشت ببینه. بعد می گفت پیغمبر فرمود عینه مثل خدیجه. کیه که مثل خدیجه؟ عینه مثل خدیجه. خدیجه یک شخصیت بی مثل و ماننده. این ادعای رسول خداست. عینا مثل خدیجه صدقتنی حین کذبنی الناس. خدیجه کبرا وقتی منو تصدیق کرد، پای حرف من، بیان من، حاکمیت من، نبوت من ایستاد که همه مردم گفتن پیغمبر دروغ میگه، همه گفتن رسول الله دروغ میگه، او گفت راست میگه. این بیان رسول الله ساجبه است خدیجه. خانم ها مواظب باشید پی حرف مردم نرید، ولی فاصلتون از ناموس پیغمبر اکرم دور میشه. الگوی بهترین الگوی شما، نه شما، ما مردان، حضرت خدیجه است. آقا مردم اینجوری گفتن، کیک و فلان کسک و کلا کدوم جریان و اینا اینجوری، ول کن همه اینا رو. تنها کسی که سزاوار تصدیق، یعنی به استیپای حقانیتش و دفاع کنی، ولی خداست، ولا غیر، حتی یک نفر دیگر. چون لا یعرف الحق بالرجال بل به آیت الحق، حق با هیچ کس شناخته نمیشه در هیچ دوره و زمانی دیگه. ببخشید گل زمانها دوران ما انقلاب ماست دیگه. الان مقام معظم رهبری فرمود دنبال چهره‌های سیاسی نرید، بچه های حزب اللهی قم. تو همین دیداری که با آقا داشتیم 7 سال پیش، جوانان بسیجی و طلاب جوان تو رواق امام، فرمود دنبال چهره های سیاسی. ببخشید من و شما حزب اللهی و بسیجی ها چهره سیاسی اون کیه؟ مهاجرانیه؟ کدیوره؟ نه بابا، ما ها چهره های سیاسی ما آدم های خوبن. آقا فهمون نرید دنبال چهره های سیاسی. و رفتیم 4 تا انتخابات شکست خوردیم. آقا به ما گفت گوش نکردیم و بازم گوش نمی کنیم میریم جلو میبینیم. بازم میگیم آقا یعنی چهره های سیاسی که ما قبولشون داریم. نه، آقا یعنی آقا. و یک نفر رو هم تو با آقا نمیتونی مقایسه کنی توی این مملکت، یک نفر. محکم میستم میگم، چون برای همه شواهد و قرائن دارم، برای همه بلا استثناء. یک نفر مثل مقام معظم رهبری در این مملکت پیدا نمی کنی که نگاهش عین نگاه آقا باشه. یک نفر عین نگاه آقا نگاه پیدا نمی کنی، پیدا نمی کنی. نگرد. هر کسی یه جایی یه اختلاف نظری، یه اختلاف سلیقه‌ای، یه اختلاف دیدی، یه اختلافی هر کسی یه جایی داره. میخوای خیالت راحت بشه، حق رو فقط به آیت حق یعنی با امام حق بشناس. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، این خانم معصوم که نبود، حجت الحجج حجت زهرا که نبود. پیغمبر اکرم میفرماد صدقتنی هینا کذبنی الناس، همه مردم گفتن پیغمبر دروغ میگه، او گفت راست میگه. ایمان خدیجه کبرا. آقا همسر پیغمبر بود. ببین پیغمبر اکرم همسران دیگه هم داشتن، راجع به هیچ همسری پیغمبر نفرمود عین مثل و فلان. بله آقا، قبوله یا نه؟ راجع به هیچ کی نفرمود. فکر میکنی اگه کسی شد همسر پیغمبر همه مشکلاتش حل میشه؟ ببخشید دیگه، همسری پیغمبر جنگ جمن رو انداخت. فکر نکنی احمد پناهیان بره بیاد اینور اونور همه چیش حله. نه داداش، چقدر به آقا نزدیکه، هر چقدر نزدیک باشه. ببین ایمانش چقدره. حضرت خدیجه صدقتنی هینک هزبنی الناس و آزرتنی علا دین الله. آزرتنی علا دین الله، دونی یعنی چی؟ یعنی پیغمبر اکرم در بدو بعثتش دین آورد، یعنی یک تمدنی رو ایجاد کرد، یعنی یک حاکمیتی رو بنا گذاشت، یعنی یک قاعده جدیدی رو آورد. پیغمبر می‌فرماد خدیجه کبرا کسی بود که بر دین خدا
توی این مسیر معاون من بود، کمک کار من بود. الهی فدات بشم. حضرت زهرا سلام الله علیها، من تعجب نمی کنم از حضرت زهرا. خب بابا، زهرای اطهر از نور پیغمبر آفریده شده، اصلا از نور پیغمبر آفریده شده. زهرای اطهر صدیقه کبرا سلام الله علیها، سیدت نساء العالمین. او زهرای اطهر، تو میگی زهرای اطهر، ام الائمه النجبا، سیدت نساء العالمین، عالمین. اما راجع به حضرت خدیجه که هیچکدوم اینا رو نداری که. همون حرفی که حضرت علی راجع به حضرت زهرا زد، نعم الان فی طاعت الله، همون حرف رو پیغمبر اکرم راجع به حضرت خدیجه زد، آذرتنی علی دین الله. خدایا به جوانای ما یه چنین خانمهایی روزی بگردان. خب به جوانامون خودمون چی؟ خدایا خانمهای ما رو مثل خانم پیغمبر اکرم تربیت بفرما، خودمونم مثل پیغمبر اکرم تربیت بفرما. یعنی آدم خیالش راحت باشه که همسرش پاکار دینشه، همسرش پاکار دینشه. اونم نه دین من، دین فردی یک شخص از امت اسلام، نه، دین پیغمبر اکرمی که مبدع اسلامه، حاکم جامعه اسلامیه، اونم در مواجهه با تمام جبهه کفر، شرک، یهود، نفاق. والله قسم نمیشه، نمیشه مقام حضرت خدیجه سلام الله علیها رو اصلا نجوری، اصلا نمیشه تصور کرد. بشر این خانم یا حوریه، اون از تصدیق، وقتی که همه تکذیب میکنن، تصدیق بابا همین الان تو حوزه علمیه ما علمایی داریم تصدیق میکنه. یعنی اگه ازش بپرسی میگه آقا نظام اسلامی راهش درسته، مخالفت با نظام اسلامی حرام بیانه، کمک کردن نظام اسلامی هم واجبه. میگه حاج آقا اینو میشه تو سخنرانی بگی؟ میگه نه دیگه. میشه اینو میشه سر درس بگی؟ میگه نه دیگه. اینو در گوش فامیلش میگه. اعتقاد داره، ایمان داره، ولی به اندازه حتی بیان اون چیزی که بهش اعتقاد داره نمیاد کمک کنه. داریم عالم بزرگ، اما یکی از نمیاد وسط میدون، اسد روح الله یه حرف از دین پیدا کرده، آقا باید ولی جامعه، فقیه جامعه و شرایط، یعنی ولی فقیه باشه، هیچ کسی هم نباید تسلط پیدا کنه به امور مسلمین جهان. آقا صد روح الله، امور مسلمین جهان به شما چه؟ شما الان اومدی تو عراق، تو کشور دیگه ای هستی، داری درستو میدی، چی کار داری به مسلمین جهان؟ مسلمین جهان هم با تو کاری ندارن. الان هم که تو نه مرجع تقلید هستی نه هیچی، 30-40 سال تاج آقا، آقا سید درستو بده باش بردن بالا کارت. چه کار داری به این که همه بشریت، همه امت اسلام رو از زیر سیطره اسرائیل و امریکا نجات بدی؟ آخه به شما چه ارتباطی داره؟ فداش بشم مثل اجدادشه. یه نفره را افتاد، یه نفره اعلامیه نوشت، یه نفره رفقا من مثالشو بذارید بزنم، اب نداره. مثلا قطره به دریا اقیانوس ها، ولی من اعلامیه نوشتم، میدونم اعلامیه نوشتن یعنی چی. خود من اعلامیه نوشتم، مثلا تو حوزه علمیه ما اعلامیه نوشتیم زدیم به حوزه، آقا بوم بارون که تو چرا نقد کردی؟ اون زمان اول دولت نهم، وقتی که رئیس جمهورش تبریک به اوباما گفت برای ریاست جمهوری، ما یه اعلامیه نوشتیم زیرش هم اسممون رو زدیم، گفتیم آقا تو اشتباه کردی، تو بعد از همه خانواده های شهدا عذرخواهی بکنی، اشتباه کردی، غلط کردی، حتی با زبان طلبگی و آخوندی گفتیم. همه به ما حمله کردن، تو چرا نقد کردی رئیس جمهور وقت؟ تو خود اشتباه کرد. یعنی اعلامیه نوشتن فهم کنه با حرف زدن ها،
اعلامیه نوشتن اعلام جنگ رسمیه، میاد سریع قدم میگیره. میفرماد آزرتنی علی دین الله و اعانتنی علیه، یعنی دین الله، به مالها. همه فهم میکنن حضرت خدیجه فقط مالشو داد، نه خیر، اولا ایمانش امتیاز اولشه، دوم کمک کردن به رسول الله در این راه، در این رسالت، در این حرکت، سوم مالش. اونم مال، بعضی ها دیدی چیجوری کمک میکنن، حالا هیئت خودمونو من مثال بزنم، بعضی ها چیجوری کمک میکنن، اینجوری مثلا ما میگیم شام مهمون خودتون هستید، بسم الله دست کنید جیباتون، یه برانداز میکنه میگه خب حالا این شامه نه ولی شام بعد روی فکرش میکنم، بعدم میخواد کمک کنه مثلا سرریز رو کمک میکنه، یه خب حالا من دارم الان کمک میکنم، طوری نمیشه، به جایی بر نمیخوره. مثلا میخواد به جبهه کمک کنه، مازادش رو میره مثلا یه کمکی، وقت میگه نه اون پیرزنه من خیلی اینا دیدم، چهار تا دونه برگه، برگه چیه؟ خوش کرده گذاشته توی مشمعی بسته، نامه میگه من فقط همینو داشتم، میومد جبهه ما باز میکردیم، خدایا چهار تا دونه برگه، معلومه این پیرزنه محصول باغ نداره، محصول مال یکی دیگه بوده، یه سری محصولات رو زمین میریزه، بعد اونا رو دیگه اجازه میدن هر کسی جمع کنه، اونا رو میرن اون زردالوها یا مثلا آلوها اونا رو جمع میکنن میبرن خشک میکنن، خشک میکنن یه خود برگه میشه، یه خود برگه اینقدر مثلا یه ذره برگه داشته ورسی کرده توی پارچه گذاشته تو مشمع فرسه جبه، من همینو داشتم بفرستم. از کمک های مردمی همینجوری میامد دیگه، این همینو داشته، این فرق میکنه تا اینکه حالا یه نفر نماز جمعه میره میگه خب حالا منم یه نگاه میکنه و یه پولی در میاره میندازه مثلا تو صندوق کمک به مدافعین حرم، انگار صدقه میده. حضرت خدیجه سلام الله علیها علاوه بر اون ایمانش و تصدیقش که خیلی مسئله مهمیه، علاوه بر اون کمک کار بودن به پیغمبر در این رسالتش، در این حرکتش، حالا این چجوری اینجا باید باز بشه امشب دیگه نمیرسه، علاوه بر این اعانتنی علیه، یعنی علی دین الله، اعانتنی علیه به مالها، کمک حضرت خدیجه همه مالشو داد، و صدر اسلام هرچی هم دور پیغمبر اکرم جمع میشه گرسنه و مستضعف و محروم، اسلام اصلا اومد اینا رو نجات بده، خرج داره دیگه، خرج داره. حضرت خدیجه بعضی ها رو من خیلی ها رو دیدم، خیلی ها رو دیدم، خانوم ها میرن کار میکنن، آقاشون هم کار میکنه تو همین حزب الله و مذهبی ها، مثلا آقاشون یه برهه از زمان کلی بدهکاره، کلی گرفتاره، کلی اینا، بعد بهش میگی خب خانومه، میگه نه این مال خودمه، نگه داشته مال خودشو برای خودش، اونم درآمد داره، اونم درآمد داره، آقای گرفتاره، خانومه بهش پول نمیده برای بدهیشو بده، میگه این درآمد منه، اونم درآمد توه. اینقدر شده اومدن مشاوره میگن که ما بخوایم ازدواج بکنیم ما اینا هیچ مشکلی هم نداریم، میگم خب حالا من درآمد خودم رو دارم، اون آقا هم درآمد خودش رو داره، من میخوام اینجوری مستقل باشم. یعنی چی مستقل باشه؟ این چی میخوام مستقل باشه؟ بابا انما المؤمنون اخوه، تو که همسر این آقایی، مؤمنین دستشون تو جیب همه، حالا بذار امام زمان بیاد نیاز پیدا بکنن اصلا دیگه سوال نداره، این که دیگه همسرته، من از مال خودمه، این برای خود من، ما چی هان، تو به همسرت که تکیهگاهت، قوامون علی النساء، تکیهگاهت، همسرت، تاج سرت، نباشه تو زن بیوه‌ای، هیچ کی بهت نگاه نمی‌کنه، حتی کس و کار خودت، بچه ها یتیم بزرگ میشن هیچ کاری نمیتونی تربیتشون بکنی، هر کی بخواد بیاد در خونه تو بزنه برای خواستگاری بعدی با یه نگاه دیگه بهت نگاه میکنه. همه چیز این همسر. تو به این نمیخوای کمک بکنی؟ به کی میخوای کمک بکنی؟ های چکار کنی؟ خیلی ها رو دیدم تو مذهبی اینجوری جماعت ها. حضرت خدیجه کبرا کاردارش بود پیغمبر اکرم. غلامش میومد پیش حضرت خدیجه میگفتش که رسول الله تو این تجارت چنان با مهارت اینجوری کرد، اینجوری شد، اینجوری صحبت کرد، اینجوری مال پاک، اینجوری سود کرد، اینجوری انقدر ازش تعریف میکرد. حضرت خدیجه کبرا به خاطر ایمانش، نه به خاطر همسرش. چون به خاطر همسرش بود، از همسرش خیلی سر بود. برای خودش خدیجه کبرا کلی خدم و حشم داشت. یکیش پیغمبر بود. بعدم حضرت خدیجه نونهال و نوجوان و اینها نبود که ازدواج کرد. 24 سال تو خونه پیغمبر، حالا با یه سال بالا پایین اگر بعضی ها نقلای دیگه ای بگن، 24 سال با رسول الله بود. همه چیشو گذاشت برای رسول الله. آخرش خیلی حرفای دیگه هست. فردا شب 2-3 تا ویژگی های دیگه این بانو رو من عرض بکنم. مادرمونه ایشون، ما سالی یه بار به احترام ایشون مجلس میگیریم، یه بار 2 شب حق ویژه هم کردنمون دارن. جمهبین اهل بیت ما همه شیعان اثنا عشری هستیم، 12 امامی، 14 معصومی. گریه میکرد حضرت زهرا پیش پیغمبر که به مادرم چیز میگن. فرمود توجه نکن دخترم، انقدر مادر تو عزیزه که خواستگاه 11 امامه. 11 امام یعنی لا اله الا الله. شما تعجب نمی کنی حضرت زهرا مأمن و ظرف وجودی این بانوی عالم 11 نور پاک از ائمه درش حلول کنه؟ این تعجب نمی کنی؟ اما از خدیجه کبرا تعجب می کنی؟ اگر رسول الله این حرفو نمی زد، هیچ کسی جرأت نداشت اینو بگه، چون این ظرف مخصوص حضرت زهراست. بل بلد و طیب یخرج و نباتو بدن رب. اصلا میدونی حرف اینجا زیاده. وجود اقدس حضرت خدیجه کبرا محبت نور حجت الحجج حضرت زهراست، به علاوه 11 امام. نه اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها در ظرف وجودی حضرت خدیجه کبرا، بله، و بعد ائمه در ظرف وجودی حضرت زهرا. اینو پیغمبر نمیگه. فاطمه جان قصه نخور، راجعه مادرت هر چی میخواد بگه از سر نفهمی و جهالت مادرت تو اینه. چجوری یک زن معمولی رشد میکنه، خدا میرسه به درجه ای که وجودش بشه مأمن 11 معصوم و حضرت زهرا؟ او 12 معصوم. نمیتونم من مقایسه کنم، چون همه اینها، چون فرمود امام عسکری زهرای مرضیه حجت الحججه، نمیتونم تو یه ردیف بگذارم. چجوری میتونه یک زن طبیعی انقدر رشد بکنه؟ میدونی این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی به محض اینکه تو اتصال به ولیت پیدا بکنی، اصلا دیگه مهم نیست تو کی هستی، چی هستی، وصل به دریا بشی میشی دریا.
این حرف کسی نمیتونه درک بکنه. آخه چجوری میشه ولی یه فقیر و مثل امام معصوم آدم ازمش از اطاعت بکنه؟ خود تو نمیفهمی.
ولی برو پیش آیت الله العظما بهجت، برو پیش آیت الله العظما حسن زاده آمولی، اونا میفهمن. اونا میگن بابا بعد از این که ولایت رسید به این آقا، تمام مقامات سیر و سلوک معنوی رو آقا جهشی طی کرد. جهشی، هیچ کسی دیگه به افق جایگاه او در معنویت نمیرسه. این ادعای طلبه بی سوادی مثل من نیست، ادعای آیت الله حسن‌زاده آملی، ادعای آیت الله رزما بهجت. آیت الله رزما بهجت رو از دست دادید، آیت الله حسن‌زاده آملی که هست، برید بپرسید، برید بپرسید. تو وقتی وصل میشی به نور دیگه میشی نور. ثیابهم نور، وجوههم نور. این حرفا راجب ائمه نیست، این حرفا راجب شیعیان علی ابن ابی طالبه که پیغمبر میفرماد. چجوری یک شیعه علی ابن ابی طالب وجودش میشه نور؟
میشه نور.
خدیجه کبرا سلام الله علیها اینجوریه. حق داره رسول خدا هی بیتابی کنه در فراغ خدیجه کبرا؟ حق داره. حق داره نازدانه‌ای مثل حضرت زهرای اطهر توی این اوان کودکی، ولی کودکی کودکی باشه، ولی حضرت زهراست. زهرای مرضیه که کودکی و بزرگی نداره. حق داره را بره تو خونه زار زار گریه کنه، هی صدا بزنه اینه امی، اینه امی، مادرم کجاست، مادرم کجاست.